أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این روایاتی بود که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، الماء كله طاهر حتى تعلم انه كذير. چه آیا از این روایات می شود هم استفاده حکم واقعی کرد برای اشیاء و عناوین حل واقعیه طهارت باشد و هم طهارت ظاهریه برای اشیایی که مشکوک است طهارتها و نجاستها؟ خلاصه ما ذکرنا این شد این روایات از اینها هم حکم واقعی هم حکم ظاهری استفاده نمی شود. مستفاد از این روایات حکم ظاهری تنهاست، المعبر عن بقاعدت طهارت عویل هلیه. و اما اگر بخواهد مولا در کلام واحد و در خطاب واحد هم حکم واقعی را انشاء کند و هم حکم ظاهری را انشاء کند، این محصوری ندارد اگر دال نصب کند. ولیکن بما اینکه در این خطابات دال بر کلل حکمین نیست، فقط ظاهرشون قاعده طهارت یا حلیت می شود، این ما ذکرنا بود. ولیکن بعضی ها ادعا فرمودند محال است در خطاب واحد هم طهارت للاشیاء و عناوینها بیان بشود و هم طهارت ظاهریه للاشیاء که مشکوک است نجاست واقعیه آنها، به اونها طهارت ظاهریه جعل بشود. این امریست غیر ممکن. و کذالک ممکن نیست به خطاب واحد هم بیان بشود حلیت واقعیه لافعالی که متعلق به اعیان است و هم حلیت ظاهریه جعل بشود به اون افعالی که مشکوک است که اون افعال حلال استند یا حرام استند. این جمع بین الجعلین، یعنی جمع بین الحکمین، طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه و حلیت واقعیه و حلیت ظاهریه اصلا ممکن نیست. اینها باید در دو خطاب و در دو استعمال بوده باشد. وجهش را بیان فرمودند که وجه غیر از اون وجوهی بود که عرض کردیم سابقا. وجهی که بیان کردند این است، ملتزم شدند که اشیایی که آنها متصف می شود به طهارت، طهارت واقعیه در اون اشیا حکم شرعی نیست. طهارت واقعیه که در اشیا ثابت است، اون طهارت واقعیه مجعول شرعی و حکم شرعی نیست. اونی که مجعول شرعی است و شاره او را جعل می کند، او نجاست واقعیه است که نجاست واقعیه مجعول شاره است. بله، طهارت ظاهریه و نزاست ظاهریه، اینها هم مسئول شرعی هستند. ولیکن طهارت واقعیه این امر مسئول شرعی نیست. و کذالک حلیت واقعیه در اشیا، در افعالی که متعلق به اشیا است، اون حلیت واقعیه حکم شرعی نیست، مسئول شرعی نیست. اونی که مسئول شرعی است و شارع او را جعل می کند، او حرمت است. واقعیتن کانت او ظاهریه، حرمت را شارع جعل می کند. بله، حلیت ظاهریه هم مثل طهارت ظاهریه، این هم قابل جعل است و مسئول شارع است. ایشان فرموده است بر این که پس بناءً علی هذا طهارت واقعیه و حلیت واقعیه مسئول شرعی نیستند. چرا مسئول شرعی نباشند؟ این طهارت واقعیه و حلیت واقعیه این زور فرموده است. این قائل فرموده است بر این که اشیا که در خارج موجود می شوند، یک اسم از آنها مستقذرات عرفیه هستند که اهل العرف آنها را گذر می دانند. مثل فرض کنید قایت، قایت الانسان، این را گذر می داند. و بعض اشیایی هستند در خارج که آنها مستقذر نیستند، استقذار ندارند. این اشیایی که استقذار ندارند در خارج، ربما به اینها استقذار عارض می شود. مثل فرض کنید که انسان صوبش مثلا به غایت آلوده شد، این می شود صوب مستقذر، ولیکن استقذارش بلعرض است. تطهیر این دل عرف که این صوب را انسان پاک می کند، تطهیر معناش ازاله این استقذار است. وقتی که این صوب را شست، به آب یا به چیز دیگری شست که به حالت اولیه برگردان صوب را که غیر مستقذر بشود عرفن، اسم این را میگویند تطهیر. شارع کاری که کرده است، بعضی چیزهایی که عرفن آنها غیر مستقذر هستند، آنها را به مستقذر لایق کرده است. چه گفته است؟ نه، اینها هم مستقذر هستند. مثل این که فرض کنید بل ام مشرک یا مطلق الکافر، که استقذار ندارد که اون جسم فرض کنید کذا، ولی با غیر با مسلم هیچ فرقی ندارد، بلکه ظاهرش هم نظیفتر از مسلمان است. ولیکن شارع این را لاحق و مستقذر کرده است. این لاحق به مستقذر کرده است که معنای نجاست است، نجاست شرعی است. لاحق می کرده است به مستقذر. کما این که بعض مستقذر عرفی را لاحق به غیر مستقذر کرده است، غیر مستقذر عرفی، یعنی مثل فرض کنید انسان که استفراغ می کند، خصوصا بعد هضم غذا در معده استفراغ مفصلی کرد، بله توجه کردید، این مستقذر عرفی است. ولیکن این را لاحق کرده است به غیر مستقذر عرفی. مثلا این مثل اون فرض کنید آش هست، هیچ فرقی ندارد. چه زوری که آش پخته غیر مستقذر است، این هم لاحق بو کرده است، هیچ فرقی ندارد. بعد اینجور فرموده از این شخص پس تدهیر این دشهر هم همین زور است. چه زوری که این دلور تدهیرم بود اونی که تره علیه لگذیر اینا به حالت اولیه برگرداند شاره هم که تدهیر اعتبار شرده است در متندسات همینه که این به حالت اولیه برمیگردند. پس علا حاضل اساسی که هست پس اونی که شاره او را مستقذر شمرده است و اونی را هم که غیر مستقذر شمرده است این همون الحاق است و الا در واقع شاره بخواهد اونی که طاهر واقعی سبوت آرد جعل کند تا بله طاهرت جعل کند فعل شاره نیست، اصلا استقذار ندارد، طاهر است واقعا، او امر جعلی نیست. اونی که شاره او را جعل می کند فرض بفرمایید کما ذکرنا چند او نجاست است، همون لاحق می کند به مستقذر عرفی نجاست جعل می کند. بعد ایشان فرموده است بر این که حلیت هم همین زور است، شاره که بله میگوییم فلان شی حلال است شاره هیچ چیز زد نکرده است، حلیت امر واقعی است که رهاست، من ای در او نیست، همون امر واقعی است، من امن قابل جعل است، من ای را شاره جعل می کند که اسمش تحریم است. چرا این طهارت و هاکزا فرض بفرمایید حلیت قابل جعل نباشد؟ اینجور دلیل آورده، درست توجه کنید، فرموده است اگر بنا بشود طهارت هم مثل نجاست جعلی بشود حلیت هم مثل حرمت جعلی بشود لازم میاد اشیا قبل از جعل شرعی نه طاهر باشند نه نجس، نه حلال باشند نه حرام بوده باشند، هیچ کدام از اینها ثابت نبوده باشند. با وجود این که ما میدانیم که قبل از زعل شر بعض اشیا در آنها استقذار است، کما ذکرنا این دل عرف هم استقذار است، نمیشود ملتزم که قبل از زعل شرعی نه استقذاری هست نه طهارتی هست. خب وقتی که طهارت بله طهارت واقعی ها قابل جعل نشد، ایشان فرموده است طهارت ظاهری حکم ظاهری است، او را شاره جعل می کند، او امر واقعی نیست، او را شاره اعتبار می کند. این طهارت شرعی امر مجعول است. پس این روایت اگر بگوید کل شیء طاهر، هم متکفل بشود این روایت هم بیان طهارت واقعی را للاشیاء و عناوینا نسبت به اونها اخبار می شود، چون شاره کل شیء طاهر چیزی جعل نشرده للاشیاء و عناوینا، فقط اخبار از واقع است، مثل کل شیء حلال اشیا به ماه و اشیا حلال هستند، توجه کردید این اخبار است، اخبار از واقع است، از امر واقعی است. و اگر بخواهد این کل شیء طاهر برای اشیاء مشکوکم جعل طهارت بکند که طهارت ظاهری است، این لازم میاد بر این که در استعمال واحد جمع بشود بین الاخبار و الانشاء، کل شیء طاهر یه استعمال است، در این استعمال واحد هم طاهر اخبار بشود نسبت به اشیاء و عناوینها، هم انشاء بشود هم جعل بشود، جمع بین الاخبار و الانشاء ممکن نیست. این یه وجه. یه وجه دیگری هم گفته است، نه شما گفتید نه طهارت واقعی هم مجهول است مثل طهارت ظاهریه، حلیت واقعیه مثل حلیت ظاهریه اونم مذعور است. خیلی خوب مذعور است، قبول کردی. باز یه خطاب واحد نمیتواند متکفل بشود بین این که زعل کند لشیا طهارت واقعیه را و هم لشیا طهارت ظاهریه را، اشیاء مشکوکه. چرا؟ ایشان میفرماید که طهارت ظاهریه اصلا طهارت نیست، طهارت ظاهری حکم ظاهری است، یعنی بنا عملی است بر طهارت شکل. این طهارت ظاهریه یعنی بنا عملی بر طهارت. این که میگوید هر شیء که نمیدانی نجس است یا پاک تا پاک است، یعنی اگر خوردنی است بخور، توجه کردید؟ پوشیدنی است در نماز بپوش، چون که نمیدانی نجاستش را، توجه کردید؟ یا فرض کنید افتاد چیزی تو آب گلیل، نمیدانی اونی که افتاد پاک بود یا نجس، کل شیء طاهر، یعنی آب را بخوردی، که غیر از این طهارت ظاهریه معناش این نیست. معناش این نیست، معناش نیست الا این که آثار طهارت واقعیه را عملا بار کن. طهارت ظاهریه این است که همان بنا عملی بر طهارت شیء، ولیکن بخلاف طهارت واقعیه، طهارت واقعیه حکم نفسی است، مذعول است بی نفسه، خودش زعل می شود. خب اگر شارع بگوید کل شیء طاهر، هم طهارت نفسی را جعل کند طهارت واقعی را، چه خود طهارت را جعل کند، چه کل شیء طاهر با این جعل می کند خود طهارت را، و هم جعل بکند اون ترتیب آثار طهارت را. این استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود، استعمال لفظ در اکثر از معنا فی استعمال واحد ممکن نیست، چون که طهارت واقعیه یه معناست و ترتیب آثار طهاره معنای دیگر است. استعمال لفظ در معنای واحد می شود. در کل شیء حلال، کل شیء حلال، اون هم همین زور است تا تعرفنه و حرام. نمی تواند خطاب واحد، میبینید که دیگر غایت کار نداریم ها، که ما میگفتیم غایت قرینه است که فقط یه حکم مذعول است، دیروز اینجور میگفتیم، نه، قطع نظر از غایت. خود خطاب واحد و کلام واحد بخواهد هم متکفل بشود طهارت واقعیه و ظاهریه را، هم حلیت واقعیه و ظاهریه را، این ممکن نیست. لازم میاد جمع بین الاخبار و الانشاء فی کلام واحد و خطاب واحد. و اگر خیلی اصرار کردید که طهارت واقعیه هم و حلیت واقعیه هم مثل طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه مذعول است، لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنا، و استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، امکان ندارد، چون که طهارت واقعیه یه معنایی است و طهارت ظاهریه معنای آخر است، داخل اون معنای واحد نیست، معنای مباین است، ترتیب آثار است، و استعمال لفظ در دو معنا ممکن نیست. این وجهی است که بیان فرمودن. عرض می کنم بر این که این کلام از سر تا آخرش چند تا اشکال دارد، یکی هم نیست، دوتا هم نیست، بلکه سه تاست. اشکال اولی این است، اون اول کلام اون حرف را که فرمود اصلا ما رفتش را نفهمیدیم که چه زور شد که در اونجا نجاست واقعی امر مذعور شد، طهارت واقعی امر غیر مذعور. چون که فرمود بعض اشیا هستند که این دل عرف مستقذر هستند و بعض اشیاء دیگر هست غیر مستقذر هستند این دل عرف. پاره هم بعض اشیاء توجه کردید، غیر المستقذر را لاحق به مستقذر می کند، مثل اون کافر می شدید، و بعضی اشیاء مستقذر عرفی را هم که مثل اون غیب بود مثال زدیم، لاحق به اون آش می کند که غیر مستقذر است. وقتی که اینجور شد گفت پاک است، در پاکی الحاق کردن. مراد از این الحاق چیه؟ مراد از این الحاق عبارت از این است، مراد از این الحاق، الحاق حکمی بوده باشد. الحاق حکمی است، یعنی اونی که مستقذر عرفی است که او مثلا منجس است نمی شود او را خورد، این را هم لاحق به او می کند که کافر هم منجس است، به چیزی که ثابت شد نمی شود او را خورد. الحاق بوده باشد، الحاق حکمی بوده باشد، این معناش این است که نجاست واقعیم توجه کردی جعلی نیست، نجاست واقعیم امر تکوینی است، منتها شارع الحاق میکند، الحاق حکمی. کما این که شیء مستقذر عرفی را الحاق به طاهر میکند به غیر مستقذر، اون الحاق الحاق حکمی است، اینم الحاق الحاق حکمی است. اگر مراد از این الحاق، الحاق حکمی باشد که هیچ کدام مذعور نیستند، نه طهارت نه نجاست، هر دو عمد بله توجه کردی واقعی هستند، اگر مراد از الحاق حکمی جعل خود نجاست است، طهارت هم بس طهارت واقعی هم که برای اون گای جعل می شود، اونم بله مذعور است. او دیگر الحاق اگر خودت به جعل اینها بشود، این حرف اول حرفش ملازمه ما بین طهارت و نجاست را در کیفیت الجعل میرساند. اگر هر دو جعلی، یکی جعلی است اون دیگری هم جعلی است، اگر جعلی نیست توجه کردید هیچ کدام از اینها جعلی نیست، این یه تفکی که به اینجه نجاست واقعی مسئول است، طهارت واقعی مسئول نیست، و هاکزا فی الحلیت و الحرمه، اونم همین جور است. اونجا هم که شارع توجه کردید حرمت را جعل می کند، این حلیت را هم جعل می کند. خب شما استدلالی کردید، لازم میاد اشیا قبل از جعل نه طاهر بشوند نه نجس، نه حلال بشوند نه حرام، عیب ندارد بشود، این خودش در افعال که از مسلمات است. سابقا بحث می کردند قدما که افعال قبل شر، یعنی قبل جعل شر، علل حضر استند این دل عقل، او علل ایبا هستند این دل عقل، اول وقف استند، عقل چیزی نمی گوید، نه حضر می گوید نه ایبا، همیگه من شارع نیستم که توجه کردید که لازمش هم توقف می شود من حیث العمل. خب این مسئله معروفه بود، این معناش این است که نه حلیت واقعیه، نه حلیت شرعیه دارد، نه حرمت شرعیه افعال فی حکم العقل. عقل اگر خودش حاکم است خب حکمش هست، نیست وقف است، خب در افعال همین زور است، خب در طهارت و نجاست هم همین زور است. من تا این بحث را بعد علما ول کردند متأخرین، چرا؟ برای اینکه دیدن این ثمره عملی ندارد بحث کنند که اشیاء اندل عقل علی حضر است او الی واقع اوی الوقت، این بحث ثمره عملی ندارد بعد اوی رودش کرد، بدون جد ول کردند. ولیکن این می شود ملتزم شد که افعال قبل اوی رودش شد توجه کردید نه علی حضر استن نه حرام استن نه حلال شدی، هیچ کدام از اینها نیست، محصول هم ندارد. اما طهارت و نجاست، بله در طهارت و نجاست این حرف هست که بعضی ها ملتزم شدند که طهارت و نجاست هر کدام از اینها امر تکوینی است، قد کشف عن الشاهد، ما نمیدانیم، راهی نداشتیم، بعضی ها راه داریم مثل اون غایت و امثال ذالک، ولیکن بعضی ها را ما راه نداشتیم، امر واقعی هستند، هم طهارت هم نجاست. شیخ هم در رسائل نقل می کند در اون حکم وضعی قد کشف عنهم الشارع، شارع کشف شده است. بعضی ها هم که مثل این شخص قائل است میگه طهارت امر مسئول نیست ولیکن نجاست امر مسئول است، ولیکن در افعال همین زور است. ولیکن کلله هم در افعال که بگیم حلیت امر مسئول شرعی نیست، هم او هم بگوییم در اون اشیا طهارت مسئول شرعی نیست، طهارت واقعیه، این خلاف ظاهر دل است. خداوند نمتار که می فرماید احلت لکم زید البقر، احلت لکم بهیمت الانعام، بله احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم. اینها حلیت واقعی هستند دیگر، همه جون مثل این است که می فرماید حرمت علیکم المیت، حرمت علیکم لحم الخنزیر. چه جوری که حرمت اونجا مجعول است ظاهر خطابینه، حلیت هم مقابل اون حرمت است، فرق نمی کنه. ظاهر خطاب این است که حلیت و حرمت هر دو مسئول است. در طهارت و نجاست هم همین زور است. در طهارت و نجاست در ضمن اون حدیثی که در بحث فقه وارد بود که در اون صحیحه امام فرمود که بنی اسرائیل ما متحر نبود برای اونها از نجاست بولی، متحر نبود، مراد متحر نبود یعنی طهارتش متحر شرعی نبود، متحر اعتباری نبود. متحریت تکوینی ما دیگر مختص به قومی دون قومی نیست، اون که متحریت تکوینیه، اون متحریت اعتباریه بود که وقت من الله علیکم با اوسه من از سماعی و لحظ وقت زعل لکم الماء طهورا، گفتیم طهور اعتباری است، اونی که اختصاص داند به شریعت نبینا صلی الله علیه و آله من متحریت الماء جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، جعلت لی الماء طهورا. این طهوری که هست به معنا متحریت اعتباریه است، این است. بدون جهت در ما نهنفی گفتیم که ظاهرت الله این است که نه، طهارت و نجاست اینها امر اعتباری هستند، امر اینها امر واقعی نیست. اولاً و ثانیم ما قبول کردیم، توجه کردید، نه طهارت امر، طهارت واقعی امر تکوینی است، حلیت واقعی امر تکوینی است، قابل جعلی است. اول مرحله اشکال اول این بود که بله در ما نهنفی هیچ هست، اصلا اینها امر جعلی هستند، یعنی اشکال دوم بود ها. اشکال اول این بود که در تفریقه ما بین طهارت و نجاست در کلامش ظاهر نشد، دلیلی قامه نشد، چیزی نگفت، بلکه ظاهر کلامش این است که نجاست هم و طهارت هم هر دو امر تکوینی است. اشکال ثانی این بود که دلیلش درست نیست که اشیا لازم میاد قبل جعل شر نه پاک بشون، نه نجس، نه حلال بشون، نه حرام، این دلیل درست نیست. اشکال سوم این است که همه اینها را قبول کردیم که طهارت امر واقعی است، حلیت واقعی امر واقعی تکوینی است. خب چی گفت جمع بین الاخبار ولی این شامنجی نیست؟ چی گفت؟ شما اشکالش این بود دیگر، لازم میاد کل شیء طاهر هم اخبار بشود نسبت به طهارت واقعی للاشیا و عناوینها، هم انشاء بشود، جعل طهارت بشود للاشیایی که مشکوک هستند، و جمع ما بین الاخبار و الانشاء ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ در بحث اخبار انشاء اگر یادتون بوده باشد بیان کردیم که انشاییت و اخباریت اینها داخل مستعمل فی نیستند. در موارد اخبار و در موارد انشاء مرحوم آخوندم تصریح کرد مستعمل فیه لفظ واحدی هستند. مستعمل فیه معنای واحدی هست که کلام واحد در معنای واحدی استعمال می شود. او ثبوت و شیئن که مفاد کان این آنگسه، یا ثبوت و شیئن شیئن که مفاد کان این آنگسه است. اولی مفاد کان تامه، دومی هم مفاد کان این آنگسه. مفاد و مستعمل فیه جمله، جمله که از او تعبیر می شود به مرکب، مفادش ثبوت و شیئن شیئن است، او ثبوت و شیئن است. جاهایی که مفاد کانه تامه بوده باشد، نفی ثبوت و شیئن شیئن، یا نفی ثبوت و شیئ که مفاد لیسه اینا گذر و لیسه تامه، اون هم همین زور است. پس مفاد ثبوت و شیئن شیئن است. کسی که میگوید بر این که بعتو، معنای بعتو عبارت از این است که بی از من صادر شده است. بعتو معناش این است که بی از من، صدور بی را از فاعل این را میرساند. بعتو یعنی بلی بی از این فاعلی که است، از این متکلم صادر شده است. کمانجی گفت با زیدون، یعنی بی از زید محقق صادر شده، معناش اینه. یا یبی و زیدون، اونها هم همین زور است، ثبوت و شیئن شیئن است. منتها این که متکلم از ثبوت شیئی لشیئی را بلی این صورتش را در ذهن سامه که استعمال است حاضر می کند، باید یه غرضی داشته باشد. چون تکلم یکی از افعال است، فعل عاقل باید یه غرضی داشته باشد. منی که صدور بی را از خودم به ذهن شما می اندازم، غرضم چیست؟ یه وقت غرضم حکایت است. می خواهم اون بیعی که از من صادر شده است، قطع نظر از این حکایت و تکلم، به این تکلم او را بر شما ابراز کنم. حکایت معنیش اینه. اونی که در خارج واقع شده است، قطع نظر از این تکلم، یا واقع می شود قطع نظر از این تکلم، او را برای شما بر ظاهر کنم، او را برای شما بفهمانم که بی از من صادر شده. اسم این را میگن اخبار، بدون جهت میگن الاخبار و یهدم لصدق والکذب، که غرضم این است که اون صدور را برای شما بفهمانم. ربما صدور در خارج هست کلام میشه صادق، ربما نیست میشود کاذب. حکایت معناش این است، چیزی که قطع نظر از این تکلم در خارج واقع هست یا واقع می شود، اون صورت و اون ثبوتی را در ذهن سامه حاضر می کند که او اون ثبوت واقعی را بفهمد، کشف کند، او را علم داشته باشد، به او ابراز بکنند. این غرضش اینه. و اما در موارد این شاطیه، باز که من میگم همون ثبوت البی از خودم، صدور البی از خودم، او را به ذهن شما میآورم. اما غرضم چیه؟ غرضم این است که این بی به این ابراز موجود بشود. این انشاست. غرضم از احضار این صورت در ذهن شما، غرضم از این استعمال این است که خود این بی موجود بشود در خارج، به حیث اینکه لولا هازا وجود نداشت. فرق ما بین حکایت اینجا معلوم شد. در موارد حکایات، چیزی که قطع نظر از این کلام موجود است، او را ابراز می کند که طرف او را بفهمد. ولیکن در موارد اینجا، اون ثبوت را که در ذهن طرف حاضر می کند، به جهت اینکه می خواهد اون شی ثبوت پیدا کند. ثبوت خارجیش به همون است، به همین گفتن است، و به این هم استعمال است. این میشه این شاه. چه فرمودید؟ یا الله، دو مورد است. هنوز ما نیامدیم. آقای من تو عجله نکن، این مقدمه مطلبه، زیلش را من باید بگویم نه شما. الان ما فرق ما بین الانشاء و الاخبار را میگوییم. فرق ما بین اخبار انشاء توجه کردید؟ فرض بفرمایید، درست توجه کنید فرق روشن بشود. کسی این پشت منبر توجه کردید بله نشسته منتظر است، گوشش هم خیلی یه خورده سنگین است، حرف متعارف را نمیشنوند. من هم اینجا مشغول هستم که این فرشم را بفروشم به ایشان که مشتری است. من وقتی که به اون شخص میگویم برای این که توجه کردید به اتو این فرش را برای تو، اونم میگوید که قبل تو. این به اتوی که به او میگویم صورت بله به این فرش برای او، یعنی ملکیت این فرش برای او در مقابل فلان مقدار مبلغ، این را در ذهن او حاضر میکنم به قصد این که با این احضار خود عنوان بی موجود بشود. به ایشان که میگویم به تو، قصدم عبارت از این است که به همین استعمال و به همین اظهار ثبوت شی و صدور بی از من، این بی موجود بشود. بعد او میفهم چیزی که از او نشسته اونجا گوششم سنگینه، میگه فلانی فروختی یا نفروختی؟ میگم به تو. این به اتهی که به او میگویم با این به اتهی که به این مشتری گفتم فرقش چیه؟ فرقش عبارت از این است که به اتهی که به او میگویم، اونی که در خارج قطع نظر از این تکلم موجود است، توجه کردید، او را میخواهم بر او ابراز کنم، این میشه اخبار. و اما این به اتهی که به این گفتم، اونی که در خارج موجود می شود به این گفته، این می شود این شا. فرق ما بین این شا اینه. وقتی که اینجور شد می گویم در استعمال واحد اگر مدلول کلام این احلالی بوده باشد، پس انشاییت و اخباریت داخل مستعمل فیه لفظ نیست. مستعمل فیه لفظ ثبوت و شیل شیل است. بله، ربما بر اون ثبوت شیئی که انسان قصد دارد به این تکلم ثبوت پیدا می بکند به او لفظ خاص وضع می کند، مثل صیغه امر و نهی، افعل، اضرب، لا تضرب، یا امر تو کب زر. اونجا خود لفظ اضرب هیئتش وضع شده است. هر وقتی که غرضت این است طلب و ضرب در خارج ثبوت پیدا کند، این را بگو. طلب و ضرب ثبوت پیدا بکند به گفتن، این را بگو. این عیبی ندارد، ما منکر او نیستی. ولیکن در اون جملاتی که به این نحو وضع نشده اند، فقط وضع شده اند برای ثبوت و شیئین لشیئین، اون در اون جملات غرض من از این که از این احضار ثبوت و شیئین لشیئین در ذهن سامه ثبوت واقعی اوست که انشاء می شود. ثبوت واقعی یعنی ثبوت اعتباری و خارجی اوست. یا غرض من ابراز آنیست که در خارج ثابت است لولایین که حکایت بشود، اینها داخل مستعمل فیه نیست. وقتی که داخل مستعمل فیه نشدند، در این جور کلام ها که غرض با ولی لفظ وضع نشده است به غیر از به همون زبود شیئن لشیئه. در این جا میگوییم که اگر مدلول این هلالی شد، مدلول مدلول عام میشد، خب منافات ندارد نسبت به بعض المدلول. من که این صورت را، صورت این هلالی را احضار کردم، یعنی همه را احضار کردم، کل شیء طاهر، تمام اشیا را احضار کردم ولو به عنوان واحدی. این تمام اشیا را که حاضر کردم در ذهن او ولو به نحو الاجمال، توجه کردید، حاضر کردم، غرضم از این که طهارت ثابت است بر اون اشیا، غرضم در بعض اون اشیا این است که طهارت ثبوت پیدا کند. به این گفتم، به خود این گفتم. و اما نسبت به اون بعض دیگری که هست، نه غرضم ابراز است، چون که غرض ابراز است یا غرض عبارت از ایجاد است، اینا که داخل مستعمرفی نیستم. من نسبت به بعضی، توجه کردید، نسبت به بعض المدلول غرضم ابراز است، نسبت به بعض اشیایی که از فرض بفرمایید غرضم نه ثبوت است. به همین کلام این طهارت ثابت کند، کل شیء طاهر، نسبت به اشیا به عناوین الواقعیه غرضم ابراز است. اون طهارتی که لولا این کلام ثابت است بر اونها ابراز بشود، نسبت به اشیاء مشکوکه که در نظر مکلف مشکوک هستند، اونها نسبت به اونها همین است که طهارت ثبوت پیدا کنند. خب چه اشکال دارد؟ مدلول این هلالی است. اگر گفتیم زید عادلون، اگر این مدلول هلالی است، اگر گفتیم یجب صلاة الظهر که برای شما، بابا این هلال از شؤون غرض و ملاک است، اون ملاک و غرضی که هست، یا الله، عرض می کنم اون حکمی که گفته شده است، ملاک او در تمام افراد مستقلن موضوع شد، می شود ملاک. در موارد وضع موضوع خاص چجور است؟ شما لفظ را به چه چیز وضع می کنید؟ وضع می کنید به کل فردین دیگر، این زور دیگر؟ چجور اونجا تمام افراد را به ذهن حاضر می کنید به عنوان واحد؟ چاره هم می که کل شیئین تمام اشیا را حاضر می کند به عنوان واحد، هم اشیایی که به عناوین الواقعی است، هم شیئی که مردد بین البول و الما است، او را هم حاضر کرده. غرض از این طاهرین که میگوید، چون که هر کدام مستقلن طاهرت دارد دیگر، ملاک چون که در تمام اشیا در کل فردی مستقل است، چه طاهرت واقعی چه طاهرت ظاهری، ملاک مستقل است، مثل اون وضع موضوع خاص. نسبت به اون اشیا بناوین حل واقعیه غرضش این است که فقط ابراز بکند، حکایت بکند امر واقعی را، و غرضش در مثل مردد ما بین البول، توجه کردید، ولما غرضش از ابراز ثبوت خود طهارت است، خود طهارت ثابت بشود، هیچ محصولی ندارد. نسبت دادند به مرحوم آخوند، یه چیزی بگویم یادتون بماند، نسبت دادند به مرحوم آخوند، مرحوم آخوند ملتزم است، جمع ما بین الاخبار و الانشاء نمی شود. این کجا گفتند، کجا مرحوم آخوند گفته است، ما تا حال پیدا نکردیم. مقتضای اونی که در ما بین، در فرق ما بین جمله خبریه و انشاییه گفته است، مقتضای این است که جمعی بندار، چون که انشا و اخبار داخل مستعمل فیه نیست، این داخل غرض است. وقتی که مستعمل فیه امر این هلالی شد، مدلول مدلول این هلالی شد، نسبت به بعض غرض بله همون ثبوت هست، که ثابت بشود انشاء نسبت بعدی حکایت است، هیچ اشکالی ندارد. چه محصوری دارد؟ بعد از اینکه مدلول این هلالی شد دیگر غرض هم در متعدد بشود چه اشکال ندارد. استعمال یکی است، یه مدلول را تو ذهن آوردم و مدلول این هلالی است، به یه عنوان این متعدد را به ذهن چشیده است و برای اونها حکم ذکری می کند، نه به مفهوم شیء حکم می کند. طاهرون اونی که به حمل شایع شیء است به او حکم جعلی می کند که طاهرون است، مثل بعض آن موضوع خاص که به خود اونی که به حمل شایع کلی به او منطبق می شود لفظ را به او جعلی می کند، وضع می کند. اینجا هم که میگه کل شیء طاهر، مفهوم شیء طاهر نیست، نمیخواد بر مفهوم شیء جعل کند. اونی که به حمل شایع عنوان شیء به او حمله میشود طهارت را میخواد برای او جعل کند. اونی که به حمل شایع به او شیء جعل میکند الا ماشاءالله است. یکی از اونها مردد ما بین البول والمنیست، غرض از این که این طهارت به اینها ثابت است، این را احراز کرده، احضار کرده در ذهن سامعین، غرض این است که ثبوت پیدا کند و نسبت به اشیاء به عناوین الواقعیه غرضش حکایت و ابراز آنیست که قطع نظر از این ابراز ثابت است او را ابراز بکنند. این می شود اخبار جمع ما بین الانشاء و ما بین الاخبار محصوری دارد، هیچ محصور ندارد. بله، اما استعمال لفظ فی المعنیه این که طهارت ظاهری یه معناست، طهارت واقعی یه معناست، این هم انشاءالله هر دا عرض میکنیم که نه چنان است که ایشان میفرمایند.